الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در مسئله امکان معاد و اینکه مسئله زنده شدن انسان پس از موت و مردن یه مسئله ممکن شدنی است و هیچ دلیلی و سندی بر امتناع و استحاله این مسئله ما نداریم. و در این مسئله مقداری ما صحبت کردیم، اشباه و نظائر و امثالی را هم مطرح نبودیم. البته خب بازم امثال و اشباه زیادی هست که علی الظاهر نیازی به مطرح کردن اونها نیست. خب بنابر این لازمه که معمولا بریم به سراغ برهان قضیه، یعنی برهان عقلی. الا اینکه قبل از رفتن به سراغ برهان عقلی برای اثبات ضرورت و حتمیت مسئله معاد، بعد از اثبات امکان مناسب دیدم که در این جلسه امروز مقدمتاً اشاره کنم به این مسئله. معمولاً آشناییمون و آگاهیمون و ارتباطمون با حقایق جهان هستی و نظام خلقت، البته به طور کل چه مسئله مبدأ چه مسئله معاد و چه مسئله ما بین مبدأ و معاد، و اساساً آشنایی و ارتباطمون با کلیه مسائل علمی و مسائل نظری طبق معمول در درجه اول از راه شناختن و به دست آوردن و درک کردن ماهیات اشیاء، یعنی به این معنا که ما با طرق مختلفی که در اختیار داریم، به وسیله طرق مختلفی که در اختیار داریم، در درجه اول میتونیم ماهیات اشیاء، حدود اشیاء، اندازه های واقعیات خارجی رو، البته اندازه های فلسفی، نه اندازه های ریاضی و طبیعی، خب میتونیم اندازه ها و ماهیات اونها رو به دست بیاریم. به تعبیر دیگر میتونیم تا حدودی به چیستی های اشیا پی ببریم. آسمان چیه؟ ماهیتش کدامه؟ خورشید چیه؟ قمر کدامه؟ و یا انسان ماهیت و چیستیش چه می باشد؟ شجر از جهت ماهیت، درخت چیستیش چگونه است؟ قمر چیستیش چگونه است؟ و همینطور ملک و فلک و جن و امثالش. نوعاً هم سروکاری که ما با حقایق جهان داریم خلاصه میشه در همین محدوده. ما با متن اشیاء خارجی کمتر در تماس هستیم، بلکه اساساً تماس علمی، ارتباط فکری و ارتباط و آشنایی نظری و فلسفی با حقایق اشیاء امکان نداره. ما نمیتونیم متن اشیاء خارجی را، چه اشیاء مادی، چه اشیاء مجرد، چه اشیاء ثابت، چه اشیاء سیال، چه سماوی، چه ارضی، نمیتونیم متن و عمق واقعیت اونها را به وسیله فکرمون شکار بکنیم، به وسیله عقلمون استیاد بکنیم. امکان نداره که حقیقت اشیا و هویت اشیا و واقعیت اشیا از خارج بیاند و تو محور فکر و ذهن و نفسمون قرار بگیرن. این از محالات. فقط کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که از قدم حدود اشیا، انسان چیه؟ میگیم حیوان ناطق، یعنی موجود زندهی که درکی داره، فکری داره، اندیشهی داره. یا فی المثل میگیم به این که ملک چیه؟ میگیم یه موجود نورانیست، یه موجود مجرد، یا یه موجود مجسم. یا فی المثل درباره ذات اقدس حق، درباره کلیه مسائل و حقایق جهان هستی، وضعمون نوعا همینه. ما فقط میتونیم به وسیله علم حصولی، علم بسیار کمرنگ و تا حدودی ضعیف، ماهیات اشیا، اشباهی از اشیا را میتونیم شکارشون کنیم و در محدوده و حیطه ذهنمون وارد نماییم. اون هم تازه در بسیاری از مسائل علم و یقینم به ماهیات اشیا نداریم، نمیتونیم نسبت به ماهیات اشیا خودمون رو به گونه ای آماده کنیم که نسبت به اونها قاطع بشیم یا یقین و جزم پیدا بکنیم. گاهی البته ظن و گمان آمیخته با شک، آمیخته با تردید، گاهی هم ممکنه که ما در این سیر فکری و سیر علمی به درجه قطع و یقین هم نائل بشیم. غالبا هم علممون محدود، دانشمون قاصر و قلیل و اندک، همون گونه که قرآن کریمم داره و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خب این اولین کاریست که ما میتونیم در رابطه با حقایق عالم انجام بدیم، قدم علمی، قدم فکری و سیر علمی در نظام خلقت در محدوده قدرتمون و توانمون داشته باشیم. لکن اون چه میخواستم عرض کنم قبل از رفتن به سراغ برهان و براهین اینه که این قدم اول که علمه و قدم فکریه و سلوک علمی، این دردی را دوا نمی کنه، مشکلی را حل نمی کنه. درد بشریت، درد جامعه، درد انسان ها، مصیبت های گوناگونی که دامنگیر جامعه بشریت، با این سلوک علمی و قدم اول فکری به طور کلی حل نمیشه. شما دیده اید و تجربه کرده اید و اونهایی را که در این مسیر سالیان متمادی کار کرده اند دیده اید. دیده ایم و دیده اید که ما سالهای سال درس توحید گفتیم و درس توحید خوندیم، هم درس توحید رو گفتیم برای جمع و دسته ایم یا برای فرد و عده ایم، هم درس توحید را سالهای سال خوندیم. لکن درد روحیمون، درد فکریمون، درد جسمیمون و اون درد بی توحیدی یا درد شرک با این خوندن و گفتن دوا و درمان نشد. سالها خونده ایم و گفته ایم به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، خوندیم و فراوان خوندیم. این همون درس توحیده، همون زمزمه و خوندن درس توحیده. گفتیم به این که به یدک الخیر، همه خیر، همه خوبی ها، فضیلت ها، کمال ها در قبضه قدرت توست ای خدا. این را هم خوندیم و هم فکرش را کردیم، علمش را بهش رسیدیم و هم کلامش را بر زبان بارها جاری کردیم و گفتیم انکه علی کل شیء قدیر. یعنی هیچ کس غیر تو کاری نیست، هیچ کس غیر تو قدرتی نداره، هیچ کس غیر تو خیری مستقلا نداره تا به این یا آن اعطا کنه. این رو خوندیم لکن عملا دیده ایم نه این خوندن کارایی نداره، این خوندن توانایی نداره، این خوندن و گفتن سازندگی نداره. در مقام عمل دیدیم نه، چشممون به خیر این یا به خیر آن، متوقعیم که از اون ناحیه یا از این ناحیه، از آن سو یا از این سو خیری به ما برسه. در اون حالی که این توقع را داریم، از اون قدرت لایزال ابدی هم غافلیم. یا خونده ایم که قدرت تامه مطلقه در اختیار خداست و کسی غیر خدا مستقلن قدرتی نداریم، لکن در مقام عمل دیده ایم که یا پناهنده میشیم به لوای شرق نعوذ بالله، یا پناهنده میشیم به لوا و پرچم غرب، یا متوقعیم که قدرت غربی به کمکمون بیاد، یا منتظریم که قدرت شرقی ما را دریابه. میخونیم به یدک الخیر، درسشم میگیم، بحثشم میکنیم، برهانم نه یکی، ده‌ها برهان برای این مطلب اقامه میکنیم، الا اینکه در مقام عمل میبینیم که از نظر عملی گرفتار شرک و دوگانه پرستی هستیم، یا شرک مثنا شرق و غرب، یا شرک مثلث. کما اینکه قبل از انقلاب در همین مملکت یه شرک مثلثی همه جا به چشم میخورد، خدا، شاه، میهن، که این سه چیز کنار هم بود نظیر اقانیم ثلاثی که مسیحی ها و نصارا می گفتن. اونا اقانیم سلاسشون ابو ابن و روح القدس بوده و هست، اقانیم سلاس این دیار خدا بوده و شاه بوده و میهن، که این سه چیز کنار هم و در عرض هم قرار گرفته بودن. ما سالها درس معاد گفتیم و درس معاد خوندیم و روایات معاد رو بازگو کردیم، شرحشون دادیم، توضیحشون دادیم، تفسیرشون کردیم، لکن در مقام عمل میبینیم که نه، عمل اون انسانیه که غافل از معاده، خبر از معاد نداره، دروغ را فراوان میگن، غیبت را فراوان انجام میدن، شکر را فراوان مرتکب میشن، طغیان، تمرد، سرکشی، خیانت در امانت، اختلاس، ارتشا، رباخوری، احتکار، گرانفروشی، امثال اینها دیگه الی ماشاءالله. بنابراین اونی که در حقیقت میتونه کارساز باشه، او سلوک فکری و سلوک علمی و سلوک عقلی و برهانی نیست. البته میتونیم ما براهین قاطعه زیادی برای ضرورت و حتمیت معاد اقامه کنیم، اما باید عرض کنم که این قدم اوله. و عرض کردم ما سالها درس عدالت فی المثل داده ایم، درس عدالت خونده ایم، کتابهای گوناگون در باره عدالت اجتماعی نوشته ایم، بحث‌های زیادی در پیرامون عدالت کرده ایم و داد عدالت هم داده ایم، سخن از عدالت گفته ایم، اما اینها بحث است و بررسی، اینا نظر است و فکر است و اندیشه که در مقام عمل چه بسا ممکنه کارساز نباشه. درس امانت گفته ایم، درس طهارت گفته ایم، درس عبودیت و بندگی داده ایم، درس های فراوان، درس اخلاص و فراوان گفته ایم اخلاص، و در پیرامون اخلاص فکر کرده ایم، سوره اخلاص رو بارها خونده ایم، قل هو الله احد الله الصمد تا آخر، ولی اینا خوندن است و گفتن است و اندیشیدن است و سیر علمی و سیر فکری، و این قدم اول و مرحله و منزل اوله که اون روز بهش اشاره کردم. لکن اونی که کارسازه، اونی که انسان سازه، اونی که میتونه انسان رو با حقایق هستی آشنا کنه، با هستی ها نه چیستی ها، با واقعیات نه مفاهیم و ماهیات، این سه چهار منزل بعد که عرض میکنم، منزل دومش بعد از منزل علم و منزل عرفان و منزل فکر، منزل حرکت، منزل هجرت که اون روز بهش اشاره کردم. یعنی به این معنا که انسان اینجا دیگه صحبت از فکر و علم و بحث و تحقیق و تجزیه و تحلیل علمی نیست، اینجا سخن از عمل، سخن از هجرت، سخن از حرکت، سخن از تلاش، سخن از عبودیت و بندگی و اطاعت اوامر و احکام الهیه است که عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. انسان اگر علامه دهرم باشه خداگونه نمیشه، مگر با این مراحلی که عرض میکنم، اگر حکیم بیمانند و بی همتا باشه در جهان معاصر ولی این مسائل رو که اشاره میکنم نداشته باشه، خدا گونه نمیشه، پیامبر گونه نمیشه، فرشته گونه نمیشه. منزل دوم از قدم هجرته که این منزل دیگه با عمل راه میفته و سامان پیدا میکنه. فکرها شد، علمها گفته شد، اندیشه ها انجام گرفت، حالا در مقام عمل انسان ناچاره که چه بکنه؟ مخالفت با نفس اماره و سرکش حیوانیش بکنه، جهاد اکبر سرکوب کنه هوای نفس خودش رو، مخالفت کنه امیال نفس سرکش خودش رو، رو به سوی خدا بره، رو به سوی معاد و روز رستاخیز بره، رو به سوی پاکی بره، رو به سوی عدالت حرکت کنه، رو به سوی امانت حرکت کنه، رو به سوی حقیقت راه بیفته و لا سالها بشینه فکر کنه و بیاندیش و تحقیق کنه و در تحقیقش بمونه، این هرگز خداگونه نمیشه و نمیتونه مسئله خدا بشه. این منزل دوم هجرته. از منزل دوم میریم به منزل سوم، چون منزل دوم هجرت و حرکته، منزل سوم سرعته. راه که میفتی، حرکت که میکنی، اینجا ناچاری که شتاب برداری دیگه. و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض، سوره آل عمران آیه 133. نوبت به منزل سوم میرسه که منزل سرعت، مسارعه و شتاب برداشتن. منزل چهارم منزل استباق، فاستبق الخیرات، سوره بقره ظاهرا آیه اگه اشتباه نکنم 84 ما به بالی، فاستبق الخیرات، مرحله استباق. شما با یه نفر را میفتین در یک مسیری، حرکت میکنین، شما شتاب برمیداری، رفیق و رقیبت هم شتاب برمیداره، اینجا جای مسابقه هست، شما سعی میکنی که بر او سبقت بگیری، او سعی میکنه که بر شما سبقت بگیره. قرآن میگه فاستبق الخیرات، سعی کن که در خیرات سبقت بگیری و جلو باشی. مرحله پنجم آخرین مرحله رشد انسانی، رشد فکری و رشد روحی، مرحله امامت. انسانی که یعرف الله تعالی را، عرفان پیدا کرده، منزل اول، ثم تحرک و سعا و هاجر الالله، هجرت کرده و حرکت کرده به سوی خدا، ثم سارع، سپس در این حرکت و هجرت شتاب برداشت و سرعت گرفت، ثم استبق و استباق و مسابقه داده، ثم سبق، بعد سابق شد و پیشی گرفت، یسیر و امامن فی المعارف و سیدن فی المعارف، حالا میشه امام. این مراحل پنجگانه، یک مرحله فکر، مرحله اول، او گام اول و قدم اول، بقیه مجاهده میخواد، بقیه ریاضت میخواد، بقیهش تهذیب نفس و تطهیر باطن و روح میخواد، بقیه تخلیه میخواد، خانه تکانی و تکندن خانه جان از رذایل اخلاقی، بقیه تحلیه میخواد که انسان جانش رو و روانش را و خانه روح و قلبش را محلا و مزین کنه و فضائل اخلاقی. اینجا دیگه جای فکر و جای اندیشه نیست، جای علم و جای درک و جای اندیشیدن نیست. اینجا فقط عرض کردم مجاهده میخواد، مخالفت با نفس. و لذا بسیاری از افرادن که چه بسا بارها گفتم درس حوزوی نخوندن، عقل حوزوی ندارن، علم فرهنگی و علم اصطلاحی روز را تحصیل نکردن، اما میبینیم که در میدان مسابقه اینا اونچنان سرعت گرفتن که بر بسیاری از عالمان و عاقلان و اندیشمندان هم سبقت گرفتن. اون حدیث شریفی را که من روز میلاد امام مجتبی سلام الله علیه خوندم راجع به همین مسئله استباق و سرعت، اون حدیث داشت که مر علیه السلام امام حسن سلام الله علیه عبورش افتاده بود به قوم یلعبون و یضحکون، روز عید فطر بود، حضرت اینا سرگرم بازی اند و بازی میکنند و میخندند و شوخی میکنند. فوقف علی رؤوسهم، حضرت مکسی کردند و ایستادند بالا سرشون، فقال بد فرمودند ان الله جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه، فرمود ماه رمضان میدان مسابقه بندگان خدا هست دیگه، ماه عبادت، ماه طاعت، ماه خودسازی، میدان حرکت و هجرت، میدان مسارعه و سرعت، میدان مسابقه و سبقت. بعد فرمودن که فیستبقون فیه بطاعته الى مرضاته، فسبق قوم ففازوا و غسر آخرون فخابوا. فرمود مردم در این ماه که میدان مسابقه و خودسازی است، دو دسته هستن، یک دسته سابقینن، حرکت کردند و هجرت کردند به سوی خدا و رسول خدا، حرکت کردند و هجرت کردند به سوی مبدا و معاد، بعد فائز شدند به اون اعلی درجه مقصد و مقصودشون رسیدند. ادعی قصرو، کوتاه آمدند حرکتشون رو یا انجام ندادن یا کند و کمرنگ حرکت کردن، اینا خائبین شدن و خاسرین موندند و به هدف و به اون مقصد اعلا نرسیدن. بنابراین ما نباید دل ببندیم به براهین و ادله، ولو براهین و ادله قطعیه، که حالا منتظر باشیم که برهان حکمت راجع به معاد چی میگه، البته خواهیم گفت، یا برهان حرکت راجع به معاد چی میگه، یا برهان عدالت راجع به معاد چی میگه، یا برهان رحمت راجع به معاد چی میگه، و براهین دیگر. اونی که کارساز انسان ساز و انسان را با متن اشیا و عمق جهان هستی آشنا میکنه، هم با دنیا، هم با برزخ، هم با قیامت، و در همین دنیا چشم باطن انسان را باز میکنه که انسان بتونه عالم برزخ رو همینجا ببینه، قیامت و محشر رو همینجا ببینه، بهشتیان رو همینجا ببینه، دوزخیان رو همینجا ببینه. این چهار مرحله بعد از مرحله علم است و بعد از مرحله فکر، که این مراحل البته کارساز و موجب میشه که چشم باطن انسان باز و گشوده بشه. الان ما گمان میکنیم که بهشت بعدها میاد، جهنم بعدها میاد، جهنم بعدها خلق میشه. نه، الانم بهشت وجود داره، همین حالا آماده یا آماده و عدت للمتقین. الانم جهنم وجود داره و خیلی ها الان تو بهشتن، خیلی ها تو جهنمن. فقط بین ما و بهشت یا ما و جهنم یه حجابیه، یه غطا و حائل و پردهیه که اگه او پرده کنار بره و ما با مجاهده و خودسازی و مخالفت نفس بتونیم پرده را کنار بزنیم، همین حالا میتونیم بهشت رو ببینیم، جهنم را هم ببینیم. الان بهشت و جهنم موجودند و مهیا. بهشتیانم الان در بهشتن، دوزخیان در دوزخن. الا اینکه عرض کردم ما از اون بهشت و جهنم غافلیم، هست و نمیبینیم، محجوبیم و مستوریم. در خطبه متقین، خطبه 193 نهج البلاغه، اونجا مولا داره که عظم الخالق فی انفسهم فثقل ما دونه فی اعینهم فهم والجنتو کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم و نارو کمن قد رآها فهم فیها معذبون. فرمود متقین، پارسایان، زاهدان، اونهایی که به توسط عمل، نه تنها فکر و دلیل و برهان، به توسط عمل از طریق عبودیت، از طریق انقطاع الالله تعالی و کمال انقطاع، از طریق طاعت و بندگی و از طریق اخلاص، اونایی که به قله تقوا رسیدن و عظمت خدا سراسر وجودشون رو پر کرده و جایی برای غیر خدا نمونده، اونها الان این طوری هن. فهم والجنتو کمن قد رآها، مثل اینه که جنتو بهشت رو با چشمشون میبینن و در بهشت میبینن که متنعمن به نعم گوناگون خدایی. و آنان نسبت به دوزخ این گونه هن، گویا دوزخو جهنم رو با چشمشون میبینن که در دوزخ معذبونن، و الا بهشت و جهنم اونطور نیست که بعدها خلق بشه. عیناً شما الان فرض فرمایید که جنین و کودکی که در رحم مادر هست، الان همون کودک در عین اینکه تو رحم مادر تو این دنیا هم هست دیگه، چون مادر تو دنیاست، رحم در دنیاست، پس کودک در رحم هم الان تو دنیا است، لیکن جدار رحم و جدار شکم اون ظلمت، اون تاریکی، اون پرده، اون غشا نمیذاره ایشون جهان خارج از رحم رو ببینه. همین که متولد میشه از رحم بیرون میاد، خود را تو دامن دنیا میبینه، چشم باز میکنه، میبینه واقعیاتی را که قبل از این هم بوده، قبل از تولد ایشون، لیکن ایشون از این واقعیات بیخبر بود. الان ما تو رحم جهان طبیعت و عالم ناسوتیم، تو شکم ماده ایم، غرقیم در ماده و شؤون ماده، لذا این پرده و غشاء طبیعت و عشق به طبیعت، علاقه به زندگی، علاقه به تن، علاقه به زن، علاقه به فرزند، علاقه به مقام، به دراهم، دنانیر، این علاقه ها پرده های گوناگونیه که نمیذاره ما ورای اینها رو که برزخ و قیامت الان ببینیم. و الا بهشتم حالا وجود داریم، جهنم هم حالا وجود داره. فقط مخالفت با نفس و مجاهده، جهاد اکبر که فوق جهاد اصغره، او میتونه دست ما را بگیره و چشممون رو باز کنه، چشم باطنمون رو، و جهان ماورای عالم طبیعت رو به ما ارائه بده و نشون بده. ما اگر خیلی کار بکنیم در سیر علمی، به علم الیقین میرسیم. یقین علمی، برهانی، فکری، یقین ارسطویی، یقین ابن سینایی، اما عمده عین الیقینه. اونی رو که آدم فهمیده با چشمش ببینه و مشاهده کنه، عین الیقین. از او بالاتر حق الیقین، اونی رو که فهمیده و اونی را که با چشمش دیده، از دور به او برسه و رابطه تنگاتنگ و نزدیک با او پیدا کنه. شما گاهی آب رو علم الیقین داری، یعنی میدونی و میفهمی که آبی در نظام هستی وجود داره، هست، اما آب را با چشمت نمیبینی. گاهی نمیایی بیرون، اون نظر علمیت رو که نسبت به آب داشتی حالا شهودش میکنی و از دور آب را میبینی. بعد قدم برمیداری، میری کنار آب، میشینی، آب را شربش میکنی و یا خودت میری تو آب دیگه. او اولی علم الیقینه که میدونی آب هست، دومی عین الیقینه که آب را با چشم میبینی، سوم حق الیقینه که به آب میرسی. اونی که آتش و تشنگی را برطرف میکنه علم به آب نیست. اگر صدها برهان برای وجود آب اقامه کنی که آب هست، ولی این براهین اون آتش درونیت را فرو نمی نشانه. اگر عین الیقینم باشه، از دور آب را ببینی، باز آتش برطرف نمیشه. وقتی آتش برطرف میشه که وصول باشه، برسی به آب و آب را شربش کنی، رابطه تنگاتنگ و نزدیک با این ماده حیاتی پیدا کنی. ما در مسائل مبدأ و مسائل معاد و قیامت و برزخ خیلی هم کار بکنیم به علم الیقین برسیم. حکیمیه که یقین داره قیامتی هست، فیلسوفیه که یقین داره خدایی هست، اما اونی که مهم و کارسازه، اونی که درد روحمون رو درمان میکنه و آتش جانمون رو فرو مینشانه، اون حق الیقینه، رسیدن به حق، چشیدن حقیقت. دانایی کارساز نیست، اونی که کارسازه در حقیقت داراییه. ولذا دیده اید که خیلی از دانایان در بسیاری از مراحل موندن، دانایان اصطلاحی حوزوی، بسیاری از نادانان، نادان حوزوی اصطلاحی، در بسیاری از مراحل قوی، نیرومند، چابک و چالاک جنبیدند و حرکت کردند و گوی سبقت رو ربودند. درباره مرحوم فیض کاشانی قدس الله نفسه الزکیه که عالم و ملای بسیار بزرگواری بوده، جامع معقول و منقول، درباره ایشون که بسیاری از حقایق را هم لمس کرده و چشیده نوشتن. شهید مطهری هم نقل کرده این قضیه رو در بعضی از مکتوباتشون، که ایشون میفرمود که من باور نمی کنم ابا عبدالله سلام الله علیه شب عاشورا راجع به اصحابش این جمله را گفته باشه که انی لا اعلم اصحابا خیرا ولا افضل من اصحابی. چون امام فرمود که من یارانی از یاران خودم بهتر و با وفاتر نمیشناسم و نیافتم. ایشون میفرمود آقای فیض که باور نمی کنم که این کلام کلام سید الشهدا باشه. اونایی که حضرت را کشتن آدمهای بدی بودن، تعبیر مرحوم فیضه. اونم که کمکش کردن روز عاشورا چندون کار مهمی نکردن، اگه ما هم می بودیم همون کمک رو می کردیم، ما هم می بودیم همون یاری رو می دادیم دیگه. پس اونایی که کشتن حضرت رو کار بدی کردن، اونایی که یاری کردند و کمکش دادن کار مهم و عمده ای انجام ندادن. اگر غیر اونها هم می فرمود دیگران جای اونها می بودن، همون یاران همون کار رو می کردن. شبی را ایشون داره که خواب می بینه، در عالم رؤیا می بینه روز عاشوراست، زوال ظهر، موقع نمازه و امام سید الشهدا سلام الله علیه می خواد نماز بخونه. فیضم حاضر شد، حضرت رو کرد به فیض کاشانی فرمود آقا ما میخواییم نماز بخونیم موقع ظهر، میشه شما جلو ما بایستی که این تیرهایی که از چپ و راست میاد اینا به ما اصابه نکنه تا ما نمازمون راحت بخونیم بعدم وارد جنگ بشیم. ایشون دیگه گیر کردند و فعض کردند که مانعی نداره، آمدن مقابل صف جماعت که در صف مقدمش حضرت بودن ایستادن، رو به دشمن، تیرایی که میاد ایشون این تیرا رو به جان خود بخره، حائل بشه بین تیرها و بین امام سید الشهدا سلام الله علیه. کمی ایستاد، تیر اول که از چله کمان نگاه هم میکرد ترسان و لرزان رها شد، ایشون دید تیر داره صاف به سمت خودش میاد، سرش خم کرد، تیر مستقیم خورد به آقا، اصابه کرد به بدن سید الشهدا سلام الله علیه. سر را بلند کرد و عرض کرد استغفر الله ربی و اتوب الی. این چه کاری بود که ما کردیم؟ عند الامتحان یکرم الرجل او یهان. تا آدم سر دوراهی نرسه و تو تنگناها تنگناهای عملی نه علمی. علمی آسونه، به قول مرحوم حائری میفرمود ملا شدن درست مشکل، ولی خوب آدم شدن محال، یا به تعبیر آیون ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. تنگناهای علمی مشکله، بنبستهای علمی فکری، اما آدم تلاش میکنه، فکر میکنه، به کمک استادش یا به کمک این و آن اون تنگناها و بنبستها رو بر میداره. عمده تنگنای عملیه، بنبستهای عملی و دوراهیهای عملی، که اونجا خیلی دیگه ایثار و ایمان و عشق و فداکاری میخواد. گفت عجب کاری ما کردیم، چرا خم شدیم که تیر به امام سلام الله علیه اصابه کنه. استغفاری کرد و مسمم شد که دیگه بار دوم تیره که میاد خم نشه. بار دوم ایستاد، دیگه دید نه تیر داره میاد. اوائل کمی تأمل کرد و مکس، دید نه شوخی نداره، جدی داره میاد. بار دوم سرش باز خم کرد، تیر دوم هم اصابه کرد به امام، باز استغفراللهی گفت. تیر سوم، تیر چهارم، تیر پنجم، حالا چند تا تیر من دیگه نمیدونم. بعد امام رو به ایشون گفت آقا انی لا اعلم اصحابا خیرا ولا افضل من اصحابی. فرمود حالیت شد که او سخن من درست بوده که من شب عاشورا گفتم اصحابی بهتر و با فضیلت تر از اصحاب من و یاران من وجود نداره. این جمله را حضرت که شب عاشورا فرموده بود در رؤیا با آیه فیضم فرمودن مسئله اینه. سعید ابن عبدالله حنفی آمد ایستاد جلو به امام، اون همه تیره ها را به جان خرید و خم نشد، ولی خب این بزرگوار از کردم کار مشکلیه. خیلی ها سلام عاشورایی میدن که سلام عاشورایی دادن کار آسونیه، ولی سلاح عاشورایی و حسینی گرفتن و جنگیدن و سرباختن کار مشکلیه. خیلی ها زیارت عاشورایی میخونن، اما جهاد عاشورایی او آسونه، میتونه آدم بخونه، به خصوص اگر تمرین کرده باشه و بالاخره عادت کرده باشه به خوندن. اما جهاد عاشورایی عملی کار مشکلیه. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما گفتن کار مشکلیه، اما در مقام عمل پرکشیدن و عاشقان دویدن و به سوی کوی معشوق رفتن با جان باختن و سر دادن و پیکر دادن کار مشکلیه. خب نتیجه عرض ما این شد که بالاخره علم و معرفت و سلوک عقلی علمی، برهان ابن سینا، حکمت، حرکت، اینا قدم اول، فقط این گام اولی که آدم میتونه برداره. عمده اون چهار قدمی است که بعد از این میاد، و این قدم علمی در واقع اولین مرحله بیداری انسانه، که آدم بیدار بشه از خواب جهل بیاد بیرون. اما بعد از بیدار شدن، حالا یکی یکی اون مسائل چارگانه‌ای که عرض کردم شروع میشه. حرکت هست، سرعت هست، سبقت هست، بعد امامت. این مراحل پنجگانه و منازل پنجگانه از مرحله علم و معرفت شروع میشه، به مرحله امامت ختم میشه. و من عذر میخوام، یه خورده گاهی مسائل سنگینه گیرم میکنم که چجور در چه قالبی این مسائل رو بریزم و الغا کنم. دیگه انشالله که عفو میفرمایید. امیدواریم ذات مقدس متعال به همه من توفیق بده که بعد از سلوک علمی و سلوک فکری و اون مسائل عقلی که گام اول و قدم اول بیداری است، ما بتونیم با توفیقات خودش و عنایات خاصه ربوبیش و توجهات و عنایات خاصه حضرات معصومین سیما امام زمان ارواح نافداه، بتونیم ما اون منازل چهارگانه بعد رو با لطف خودش انشاءالله طی کنیم که عمده اون منازل چهارگانه است، اونا کارسازه و اوناست که دردهای روح و جانمون رو درمان میکنه. و الا منبر رفتن و صحبت کردن و بحث کردن و درس گفتن و کتاب نوشتن بسیار خوب، اما اونی که کارسازه اون مسائلی است که عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار.